بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث ما در اقرار به نسب. البته این بحث هایی که ما مطرح میکنیم خب الان یک مسئله مستحدثه‌ای هم داره، اونم باید بررسی بکنیم، تحقیق بکنیم. اون موقع خیلی از این مسائل شاید تحت الشعاع قرار بگیره. اون بحث آزمایش و با اون آزمایش میتونن الان مثلا بر نسب فردی رو کشف کنن، آیا قطعیه یا ظنی، اطمینان آور، حجیت داره یا نه. خلاصه اینا رو باید اونم بحث بشه کنار این. قبلا در این بحث اقرار به نسب اون چیزا نبوده، ولی تحقیق خوبیه که اونم همراهی به این تحقیق بشه که اون چه مقدار اعتبار داره در بحث اقرار به نسب. خب بحث ما رسید به اینجا که یکی از شرایط قبول اقرار این است که منازعی نداشته باشه طرف، یعنی این که میگه این بچه منه، یک دومی هم نیاد بگه چه نه بچه منه. اما اگر منازع داشته باشد اونجا چیکار کنیم؟ مثلا دو نفر میاد به بچه صغیر، این میگه بچه منه، اونم میگه بچه منه. خب اینجا چند تا فرض است، دقت کنید، این فرضا باید جدا بشه، هر بحثی باید مرزبندی بشه تا جوابها سر جای خودش قرار بگیره. یه وقت این دوتا مرد چه ادعا می کنند، یکیش زوجه، اون یکی زوج نیست. مثلا اون یکی ادعای وطی به شبهه می کنه نسبت به این زن، نه یک شوهری هم داره این زن، هر دو اینها می گن این بچه مال منه. اینجا اونی که ما قاعده داریم الولد و للفراشه، اینجا دیگه اونی که زوج نیست ولو ادعای زنا نمیخواد بکنه ولی چون زوج نیست الولد و للفراش. این یه قسمت. قسمت دوم این است که هر دو اینها چه نزاع میکنند، نزاعشون این است ما با این زن زنا کرده ایم، این بچه مال منه، اینطوری میخوام بجن. اون موقع هم چون این زنا نسب ساز نیست، نسب درست نمی کنه، هیچ کدام از اینها رو قبول نمی کنیم. چون بحث یکی از شرایطش قبلن این بود چه این شرعن امکان الحاق باشد. پس نزاعشون اگر به جهت یک امر خلافیه زناست، اونم نمیشه. یا احدهما زنا باشه، یکی میخواد بگه چه من با زنا این بچه متولد شده از من، اون یکی میخواد بگه نه با شبهه، وطی و شبهه است، اون حرف وطی و شبهه به قبول است نه وطی به زنا. پس بحث امکان الحاق باید همراه با این بحث باشه. خب اون جاییست که هر دو در فراش مشترکن. یعنی چه هر دو در فراش مشترکن؟ یک زن چه نمیتونه دوتا شوهر داشته باشه. در بحث فراش ولادتی منظور نیست، فراش نطفه‌ای. دقت کنید، یه نفری با یک مردی ازدواج کرده بود، طلاق گرفت. میدونید چه طلاق وقتی گرفت عده خونده ایم، یه وقت عده در 3 ماه تمام میشه، اون موقع ازدواج بعدم میکنه، بعد باید حداقل انعقاد نطفه و تولد 6 ماه بگذره، اون موقع دیگه این امکان نداره. ولیکن حداقل عده رو در نظر بگیریم، میدونید چه حداقل عده خونده ایم در کتاب الطلاق 26 روز و 2 لحظه، 26 روز و 3 لحظه، لحظه سوم البته از عده نیست، آشکار میکنه چه عده تمام شد. اون کجاست؟ ببینید یک فردی طلاق گرفت، بعد از 26 روز و چند لحظه ازدواج کرد با مرد دیگری، بعد با او عروسی کرد، 8 ماه بعد یک بچه متولد شد. خب این بچه متولد شد، حتی اقل حمل 6 ماهه، حتی اکثرش 1 ساله. خب نسبت به اون حساب کنیم، شوهر اولی 9 ماهه، نسبت به این شوهر دومی حساب کنیم 7-8 ماهه. خب هر دو امکان الحاق است، از انعقاد نطفه حساب کنیم هر دو امکان الحاق است. درسته الان فراش این شوهر جدیده، اما این انعقاد نطفه ممکن است در فراش هر دو اتفاق افتاده باشد. وقتی چه شوهر اون شوهر بود این نطفه منعقد شده، یا این شوهر بود. البته الان خب ممکنه با جهازات علوم روز بتونیم این بچه رو بگیم چند ماه است مثلا، اما اون موقعی که این جهازات هم نبود، یا این جهازات هم اگر باشه مثلا یقینی نباشه، اینجا این بحث مطرح میشه. خلاص این بچه چه متولد شد، هم شرعن امکان داره مال این شوهر جدید باشه، هم شرعن امکان داره مال شوهر قبلی باشه چه طلاق گرفته ازش. این یه بحث، مثلا اینجا قابلیت طرح داره، یا هیچ کدام فراش ندارن، این کجاست؟ زنا هم نیست، هیچ کدام هم شوهر نیستن. این زن وقتی به شبه شده از طرف هر دو، اینجا هم بازم همین مسئله مطرح میشه. خب اینجا چیکار کنیم؟ ایشون میگه خب بیینه باید داشته باشد، هر کدام از این دو نفر بیینه داشت، شهادت داد، دوتا شاهد عادل که این بچه اونه این نیست، این کافیه. خب اگر بیینه نباشه اون موقع قرعه میاندازد. قرعه نشون میده چه کدومش باید این بچه رو بزرگ کنه، بچه‌شه. خب قرعه آیا اصل عملی است، اماره هست، چیه؟ اونا رو در کتاب قواعد فقهی باید بخونید. فقط یه نکته من از قرعه بگم از بیرون تا این درس رو بخونیم. ببینید قرعه آیا اون امر معینی است که نزد ما مبهمه؟ من یه مثال برای این بزنم. ما نشستیم در یه اتاقی 5-6 نفر، یک پولی از ما اینجا افتاده از این 5-6 نفر، اما نمیدونیم این پول مال کدوم یک از ماست. ما وقتی وارد شده بودیم به این اتاق هیچ پولی نبود اینجا، یقین داریم این پول از این 5 نفر از یکی از ماست. خب اگر اینجا قائل بشویم به قرعه، با این قرعه میخواییم اونی که معین اندالله لاچن مبهم اندنا، با این قرعه اونو چشف کنیم. پس اینجا قرعه خاصیت کاشفه داره، واقع رو میخواد چشف کنه. آیا قرعه فقط اینه یا ایجاد واقع هم میتونه بکنه؟ ایجاد واقع چیه؟ اینم مثالشو بزنم. همین 5 نفر نشستیم اینجا، یه نفر میاد پیش ما میگه یکی از شما رو ما میخوام ببرم مشهد، یک هدیه‌ای بدم بره مشهد. خب اینجا ما قرعه میندازیم، برای چی؟ برای چشف واقع؟ نه، برای ایجاد واقع. پس قرعه یه وقت چشف واقع میکنه، یه وقت ایجاد واقع میکنه. من یه مثال قرآنی هم بزنم، اینا رو بعدن خودتون تحقیق کنید. ببینید در قرعه، در قرآن اومده، در 2 جا قرعه اومده. یک جاش در جریان سرپرستی حضرت مریمه که قرعه میاندازن و قرعه به نام زکریا میفته. اینجا ایجاد واقع هست، یعنی اصلا سرپرست معلوم نبود، با این قرعه سرپرست موجود شد، کشف نشد، موجود شد. این یه جا. یک جا هم در جریان حضرت یونسه چه قرعه میاندازن، چه یک نفر از این افرادی که در چشتی نشسته اند، جالسین سفینه، یکی رو به دهان نهنج بدن تا او بخوره و چشتی نجات پیدا بکنه. خب قرعه رو میاندازن، به نام یونس میفته. ده بار گرعه میندازن به نام یونس میفته. این خودش یک فلسفه و اسرار داره ها، فرصت شد یه روزی توضیح میدم خدمتتون، فعلا این درس رو بدیم. خب در اونجا آیا این گرعه چنداختن کشف واقع هست یا ایجاد واقع؟ ظاهر قضیه ایجاد واقع هست، یعنی یه نفر از اینها رو میخوان با گرعه انتخاب کنن، انتخاب ایجاد واقع هست. اما طبق احادیث اینجا نه، کشف واقع هست، چون اون موقع مرسوم بود برای گرعه رو برای پیدا کردن عبد فراری. اینجا انگار یونس فرار کرد از مأموریت خودش، این گرعه عبد فراری رو کشف کرد. در هر حال اونجا یک مباحث تفسیری خیلی زیبایی هست که باید بحث بشه، یونس چرا از شهر خودش رفت بیرون، خدای متعال با این بحث کشتی و نهنج و ماهی چی میخواست به یونس بجه، چه ارتباطی با اون شهر خودش داره. فقط مختصرشو بگم، عیب نداره اواخر ترم اینم یاد بگیریم خوبه. ببینید حضرت یونس مثل کارمنده ها میخواست با رسالت و هدایت برخورد کنه. ساعت 2:30 وقت اداری تمام، منم رفتم خونم. یونس پیغمبر گفت من نصاب هدایت رو انجام دادم، اون مقداری که لازم بود هدایت کنم انجام دادم، اینا چه حرف منو گوش نمی کنن، من در و بستم و رفتم. یونس گناه نکرد، به نصابی که لازم بود انجام داد و برگشت. خدای متعال میخواست بهش یاد بده چه انبیا و اولیا باید قربانی بشن، نه اینکه به حد نصاب، فقط به حق نگاه نکنن، به فداکاری از حقم نگاه کنن. به همین خاطر اینو آورد در چشتی بهش نشان داد، گفت ببینید یکی باید قربانی بشه تا نجات بیابد چشتی، یکی باید به شکم ماهی بره تا این افراد ساکن در چشتی چه مسهل افراد ساکن در شهر تو هست نجات بیابد. تو انتخاب شده ای برای اینکه قربانی بشی، تو هادی هستی، رسول هستی، هدایت کننده، باید فقط کارمندی نگاه نکنه، باید فداکاری از حق هم در حد اعلی داشته باشه. بهش نشون داد چه اگر تو نمی رفتی شکم ماهی، این چشتی نجات پیدا نمی کرد. خب این گرعه برای هر دو هست، این یه اختلاف است، گرعه برای کشف واقع هست فقط یا ایجاد واقع هم میکنه، چه دوتا مسئله هست. الان بخونیم، میفرماید فلو تناز آفی، اگر در این نسب نزاع کنن، یکی بگه این بچه منه، اون یکی هم بگه بچه منه، اعتبرت البینه، تو اینجا معتبر است بینه، باید بینه بتونن بیارن. بینه معمولا خب اینجا بحث زن هم قابلیت داره بینه بشه، و نوعا خانم ها میتونن شهادت بدن که این بچه متولد شد و فلان روزی که مثلا این شوهرش بوده یا وطیب شبه شده بوده این داره. و حکم لمن شهدت له، حکم میشه بچه برای کسی که بیینه شهادت میده برای او. فاین فقدت، اگر بیینه مفقود باشه، چه ممکنه خیلی وقتا این بیینه ای در کار نباشه، فل قرعتو، اون موقع قرعه میندازیم. خب قرعه چرا میندازیم؟ میگه دو تا مبنا در قرعه داریم، لانها لکل امر مشکل، چون قرعه یا مبنا این است برای هر امر مشکلیه، این امر مشکلو زیرش خط بزنید توضیح بنویسید، اعم از چشف واقع و ایجاد واقع. این توضیحاتی که دادم برای همین بود، کل امر مشکل چه خاصیتش چشف واقع باشه چه خاصیتش ایجاد واقع. او یا اینجا فرق نمی کنه، او معینن اندالله مبهمن اندنا، یا گرعه برای موردیست که نزد خدا معینه ولیچه نزد ما مبهمه، یعنی کشف واقع. در هر حال اینجا این بچه پدر داره دیگه، بخوایم کشف واقع کنیم، اینجا فرق نمی کنه چه جرعه لکل امر مشکل، چه هم ایجاد واگو و چشف واگه هر دو باشه، چه فقط جرعه برای چشف واگه باشه، در هر حال اینجا به دردمون میخوره. و هوه هنا چزالج، اینجا این بچه نزاع شده چزالج، یعنی معین اندالله مبهم اندنا هست. خب این که گفتیم گرعه میندازیم و بینه و اینها، باید صورت مسئله روشن بشه، این بحث اصلا کجا میتونه مطرح بشه، هر دو کجا میتونن نزاع کنن. یعنی این هر دو میگن بچه من هست، این کجاها این امکان داره؟ میگه هازا ازش ترکا فی الفراش، این نزاع زمانی درست است و این احکامو داره چه با هم در فراش مشترک باشند. این اشتراک در فراش توضیح دادم، نه اینکه یک زن دوتا شوهر داره، نه، شوهرهاش در طول همن ولی از 9 ماه کمتر این دوتا شوهر اتفاق افتاده. این شوهر سابقش طلاق داده، حداقل عده رو نجه داشته، نه 3 ماه، عده تمام شده، بعد با شوهر جدید و نزدیکی و این بچه چه متولد شده، امکان لحوق به هر دو هست. هازا یاشتر جا فل فراش علا تقدیر دول بنوه، بر فرض چه ادعاشون بر فرزندی باشه، ابن بودن این بچه باشد، این علا تقدیر این باید مشترک در فراش باشن، چه توضیح دادم یعنی چه. او انتفا انهما، یا فراش از هر دو منتفی باشه، هیچ کدام شوهرش نباشه، هر دو بیگانه ان نسبت به این زن، ولی میگن این بچه مال من است چون وطی به شبه شده این زن، چه وطی خالیت ان فراش ان دشبهته، مثلا وطی است که خالی از فراش بوده، یعنی یک نزدیکی اتفاق افتاده با این زن، اون نزدیکی که زوجیت نبوده لشبهته. این البته احتمالش بعیده، اون یکی لاقل احتمالش زیاده. خب در هر حال امکان فرضی رو مطرح میکنه، در کتاب‌های فقهی بعضی وقتا فرض مبتلا بهش خیلی نادره. فلو کانت فراشن لعهدهما، اگر برای یکی فراش بود دیگه، اون یکی ولو بگه وطی به شبه، ولو بگه زنا، این الولد و للفراش اینجا حاکمه. فلو کانت فراشن لعهدهما، اگر این زن همسر یکی از اینها باشه، یکی از منازعین، حکم لهو، حکم میشه برای اون احدهما به این ولد خاصتا، دون الاخر، و اون یکی دیگه حکم نمیشه. و این صادقه ها زوجان، ولو زوج و زوجه اون آخری رو تصدیق کنن، یعنی اینجا تصدیق زوج و زوجه هیچ ارزشی نداره. ولو کانا، یعنی این مسئله دقت کنید، این طوری مطرح کرد چه از نزاع هم بحث رو گسترده کرد، ولو نزاعی هم در کار نباشه، یه بچه‌ای متولد شده از یک زن و شوهری، یک فرد بیگانه میگه اون بچه مال منه، ولو این زن و شوهرم تصدیق کنن اون مرد بیگانه رو، به اون بیگانه نمیدن این بچه رو. بحث ما درسته در نزاست، ولی این مسئله ربطی فقط به نزا نداره، یه وقت این زوج با اون بیگانه نزا میکنه، اونجا هم مسئله اینه الولد و للفراش، یه وقت هیچ نزایی در کار نیست، اصلا برعکس تصدیق میکنن، میگن بله این خانم من خانم بی افتیه، این بچه مال توست، بازم نمیشه الولد و للفراش. ولو کانا زانیینه، اگر هر دوی این نزا کننده ها زناکار باشن، انتفا انهما، این ولد انتفا الولد انهما، ولد از هر دوی اینها منتفیه. این آزمایش ها به درد نمیخوره به خاطر این نکاته. ببینید اینجا آزمایش بدن معلوم میشه این بچه مال این پدر هست، اما شرعن این پدر حساب نمیشه، تکفینن از لحاظ طبی از نطفه این بچه اومده، اما شرعن پدر حساب نمیشه. اگر هر دو زناکار باشن انتفال ولد انهما، او احد هما لو کان احده زانیان احدهما، اگر یکی زانی باشه، فانه انتفا ولد انه، از اون احدهما منتفی میشه. خلاصه زنا ولد ساز نیست، فراش ولد سازه. پس نزا در جایی که هر دو ادعای فراش میکنن یا هر دو ادعای وتی به شبهه میکنن، چون زنا ولد ساز نیست. ولا عبرت فی ذلک کله به تصدیق الام، در اینجاها مادر تصدیق کنه هیچ اعتباری نیست. مادر بگه چه بله این زناکار پدر این بچه است، یا اون واتی به شبه پدر این بچه است، مادر اینجا تصدیقش ارزش نداره. الولد و لل فراش. خب ولو تصادق اسنان فسائدن الا نسب غیر تولد. اینجا یه بحثی میکنه، این بحث رو ما دیروزم یه مقدار توضیح دادیم. آیا اقرار به نسب سرایت میکنه یا نه؟ من یه مقدمه ایم بگم امروز. ببینید ما دیروز توضیح دادیم اقرار به نسب غیر از سجا تصدیق طرفم میخواد. اون سجایی که تصدیق نمیخواد ولد صغیر، ولد مجنون، میته. غیر از این سجا طرف هم باید تصدیق کنه. خب طرف هم تصدیق کرد. مثلا طرف چی بود تصدیق کرد؟ طرف برادر بود. من میگفتم این برادر منه، اونم گفت بله من برادر اویم. این تصدیق صورت گرفت. پس این چون تصدیق شده اند با همدیگر رو تصدیق کردن، اخوت نسبی درست شد. خب هر کدام بمیره از هم ارث میبرند. در اون بحث اخوت یعنی به مرحله طبقه دوم برسه اینها ارث میبرن. اما اگر یکی از اینها بمیره، مثلا اون یکی هم مرده بود، پسر او، این چه عموی او میشه، او میخواد از این ارث ببره، نه نمیشه. یعنی سرایت نمیکنه، اقرار به نسب ساری نیست. مطلبی که شهید اول اینجا آورده، من هم به اخوت مثال زدم، اما اگر در بحث ولادت باشه، بنوت باشه، ابنی باشه، خب ابنی در جاهای ابن باید تصدیق کنه. اون کجاست؟ کبیر باشه، عاقل بالغ باشه. ولد صغیر و ولد مجنون تصدیق نیاز نداره، اون طرف تصدیق کرد ولد عاقل بالغ بود. یک فرد گفت این پسر عاقل بالغ ما پسر منه، اونم گفت بله من پسر او هستم. خب گفتیم تصدیق نیاز داره، آخه صغیر و مجنون نیاز داره. خب بعد از این تصدیق آیا این سرایت میکنه یا نه؟ ظاهر متن لمعین است بله سرایت میکنه، نوه هم نوه این آدم میشه، ارث هم سرایت میکنه، ظاهر متن اینه. اما انگار شهید ثانی اینو راضی نیست، این حرفو میگه نه سرایت نمیکنه در هر جا، چه ولد چه تصدیق نیاز داره چه اون یکی. متنو بخونیم. ولو تصادق اسنان فسائدن، اگر دو نفر یا زیادتر همدیگر رو تصدیق کنن، الان نسبن بر نسبی غیر تولد. دقت کنید این زیر تولد خط بزنید، چون تولد دو نوع هست دیگه، در صغیر و مجنون تصدیق نیاز نداره، در بالغ عاقل تصدیق نیاز داره. اما اینجا گفت غیر تولد، کلشو حذف کرد. در غیر تولد چل اخوه، مثلا برادری، صح تصادقهما، تصدیق همدیگرشون صحیحه، و توارسا، از همدیگر ارث میبرن، هم تصدیقشون صحیحه هم از همدیگر ارث میبرن. لأن الحق لهما، چون حق مربوط به هر دو بود، هر دو هم تصدیق کردن. و اما مسئله اینه، ولم یتعدا هما التوارث الی ورثتهما، از همدیگر ارث بردن اینها از این دو سرایت به ورثهشون نمیکنه. یعنی رابطه برادر برادر اجرا میشه، اما برادرزاده عمو اجرا نمیشه. لأن حکم النسب انما ثبت بالاقرار و تصدیق، چون نسب با اقرار و تصدیق ثابت میشه. فیکتسر فیه علی المتصادقین، پس اکتفا میشه در حکم نسب بر اون دو نفری که هم دیگر رو تصدیق کردن، الا اینکه اونا هم تصدیق کنن، الا من تصادق ورثت هما ایزن، اون ورثه هم بگن بله من برادرزاده او هم، او عموی منه، این پسر عموی منه، اون دختر عموی منه، هم دیگر رو تصدیق کنن. خب این روشنه. اما متن لمعه یه چیزی رو حذف کرد، تولد رو کلا حذف کرد، انگار در تولد سرایت هست، با اینکه تولد خودش دو نوع بود، تولدی که تصدیق نیاز داره، تولدی که تصدیق نیاز نداره. بالغ عاقل تصدیق نیاز داشت، ولد صغیر و ولد مجنون تصدیق نیاز نداشت. و مقتضا قولهم غیر التولد، مقتضای این فرمایش فقها چه شهید اولم از اونهاست چه گفت این مسئله در غیر تولده، ان التصادق فی التولد یتعدا، همدیگر رو تصدیق کردن در بحث تولد انگار سرایت میکنه. خب مضافن الا، مضاف بر اون نکته چه دو جور مطرح کردیم، مضافن الا ما سبق من الحکم به ثبوت نسب فی الهاق صغیر مطلقاً و الکبیر مع التصادق، مضاف بر اون چه سابقاً گفتیم نسب ثابت میشه در الهاق صغیر مطلقاً، مطلقاً یعنی هم خودش هم بچه‌هایش، بچه‌های آیندهش، نوه‌اش، همش این ثابت میشه در صغیر، و الکبیر مع التصادق، در کبیر هم البته کبیر عاقل مع التصادق، هم دیگه رو تصدیق مضاف بر این مدن. خب اینجا پس انگار در تولد سرایت هست، فقط فرقشون یه فرق جزئی در خودشون هست، چه اگر صغیر باشه تصدیقم نیاز نیست، تصادقی در کار نیست، اگر کبیر باشه همراه با تصادق، اما انگار سرایت هست. شهید سانی میگه من فرق نمیفهمم بین جایی که تصادق بنوتیه بین غیر تصادق، هر کجا تصدیق است به همون مقدار تصدیق. در اون بحث غیر تصدیق بله قبول دارم، بچه ای رو من گفتم بچه من صغیر باشه، بچه او هم نوه من میشه، این سرایت میکنه، اما در جایی که تصدیق نیازه به مقدار تصدیق. والفرق بینه، فرق بین تولد و غیر تولد من الانصاب، از اون سایر نسب ها، ما اشتراکه ما فی اعتبار تصادق، با اینکه هر دوی اینها یعنی چه اون تولدی چه تصادق نیاز داره، چه غیر تولدی چه کلن تصادق نیاز داره، با اینکه هر دوی اینها مشترکن در اون اعتبار تصدق، و الفرق و غیر و بینه، این فرق برای ما واضح نیست، الفرق و مبتدا غیر و بینه خبر. اینجا میخواد بده چه این حرفی چه این فقها ها زدن گفتن سرایت در غیر تولده، در تولد انگار سرایته، نه در تولدم اون قسمت هایی که مربوط به تصادقه یعنی بچه عاقل بالغ، اونجا هم سرایت نباید باشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.